غروب و غروب آفتاب ساعت 17:04. دعوت میکنم به مدت 44 دقیقه پرسامان تربیتی رو بشنوید که پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به سادگی یک لبخند تقدیم همه شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید. قشنگترین آرزو رو داریم برای تک تک شما و اون چیزی نیست جز ثروت سلامتی و عافیت که از آن تک تک شما باشه انشاءالله. با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی و از اینکه با این برنامه در کنار شما هستیم برای حل مسائل و مشکلاتتون خدای مهربان رو شاکر هستیم. شماره تلفن‌های روابط عمومی که میتونید با این برنامه هم در تماس باشید 329-10551 و 2 هست با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. با بهترین آرزوها برای شما عزیزان شنونده میریم که برنامه امروز پرسمان تربیتی رو در کنار شما آغاز کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام میگم خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و مشاور ارشد تعلیم و تربیت. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و شنونده های فهمیده، نازنین و مسئله محور برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم که حالشون خوب باشه.
سلامت باشید. انشاءالله که خداوند بهترین های خودش رو شامل حال شما و تمام عزیزان شنونده مون بکنه. الهی آمین. امروز قرار شد که باز هم در مورد حل مسئله با عزیزان شنونده مون صحبت بکنیم. جلسه پیش گفتیم که مشکل با مسئله مقدار فرق داره. مشکل اینه که ما نمیتونیم در قالب واژه ها و کلمه ها بیانش بکنیم و بیشتر سردرگم هستیم در اون مشکل، اما وقتی تبدیل به مسئله میشه ما میدونیم که این از چه ناحیه‌ای داره به ما ضربه میزنه و آسیب هاش کجاست و از همون ناحیه متمرکز میشیم و دنبال راه حل میگردیم و خیلی ساده میتونیم اون رو حلش بکنیم. امروز در خدمت شما هستیم.
خب پس ما اول فهمیدیم که دیگه نباید از واژه مشکل استفاده بکنیم، باید به سمت این بریم که بچه هامون، خودمون، همسرمون، اطرافیانمون یاد بگیرن که بگن مسئله شون چیه که بتونن با واژه های شفاف و واضح این موضوع رو توضیح بدن. اغلب ما وقتی با یک مسئله روبرو میشیم بیشترین کار و انرژی ما خانم شیرعلی جان میره کجا؟ روی روش ها و تکنیک های حل مسئله. اما قبل از اینکه وارد تکنیک های حل مسئله بشیم باید تکلیفمون با تعریف مسئله مشخص بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مدل طرح یک مسئله روی انتخاب و مسیری که میخوایم بریم هم تأثیر میگذاره. یعنی اگر روش بیان مسئلهمون غلط باشه، خشت اول رو کج گذاشتیم و تا ثریا دیوار کج خواهد رفت. به خاطر همین ما وقتی با دانشجویان عزیز، با طلاب محترم داریم کار میکنیم و پژوهش رو داریم، ازشون میخواییم که مسئله شون رو در ابتدای کار به صورت دقیق تعریف بکنن. توی پیشنهادهای پژوهش، توی اون در واقع قسمتهایی که برای پایان نامه های مقطع فوق لیسانس یا دکترا انجام میشه، حتما از دانشجو یا طلبه میخوان که به صورت دقیق مسئله رو در یک صفحه به صورت واضح توضیح بده. چرا؟ به خاطر اینکه میخواییم بفهمیم دقیقاً داره به چی فکر میکنه و چه اتفاقی براش رخ داده و میخواد چی کار بکنه. بعد از بررسی مسئله تازه مشخص میشه که آیا این مسئله یه موضوع خیلی بزرگ بوده و شما بی اهمیت نسبت بهش برخورد کردید یا نه اتفاقاً یک موضوع خیلی با اهمیته و شما دارید اون رو کوچیک میبینید. یه مثال میزنم. یه خانومی اومدن و سوالشون این بود که بچه من ناخن میجوه، ما چی کار بکنیم؟ بعد از گفتگویی که انجام شد خانم شیرعلی جان، ما متوجه شدیم که اصلا مسئله ایشون ناخن جویدن بچه نیست. فکر کنید مسئله شون چی بود؟
شاید استراب یکی از دلایلش باشه، بله. ترس یکی از دلایلش باشه، یا مثلا یک خاطره ناخوش که گوشه ذهنش مونده، دقیقا. یکی از دلایلش باشه. خیلی دلیل میتونه
خیلی مهمه که ما تو اون لحظه و این موضوع بتونیم مسئله دقیق و شناسایی بکنیم. یعنی چی؟ وقتی که صحبت شد خیلی برام جالب بود، متوجه شدم مادر عزیزی که مراجعه کردن و دارن اونجا صحبت میکنن توی اون گفتگو، نکته شون این بود که من از این که خاله ها و عمه ها و دایی و اطرافیان نسبت به این ناخن جویدن بچه من واکنش نشون میدن خجالت میکشم. یعنی اگر این بچه ناخن جویدنشو دو سال دیگه هم ادامه میداد، برای مادر خیلی مسئله بزرگی نبود، به نظرش این حل میشه و نکته ای نیست. برخورد اطرافیان مسئله مهمش بود. ببینید، حالا من میخوام به این خانم راهکار بدم، میام شروع میکنم راهکارهای متفاوتی رو در مورد از بین بردن ناخن جویدن میدم. خب این زمان میبره، طول میکشه بچه استرابش کنترل بشه و علت شناسایی بشه. من اینجا نیاز دارم به چه راه حلی، راه حلی که مادر بتونه این مسئلهش رو کنترل بکنه، با اطرافیان مواجهه درستی داشته باشه و در نهایت بتونه به صورت دقیق مسئلهش رو تشخیص بده. گام دوم در فرایند حل مسئله بارش فکریه. یعنی شما ذهنتون رو باز بذارید تا بدون اینکه سانسوری اتفاق بیفته، همه راه حل ها، چه خوب چه بد، چه سازگار چه ناسازگار، آزادانه توی ذهن شما بیاد. یه فهرست مفصلی رو از راه حل های گوناگون قرار بدین و حتی طنز و خلاقانه اجازه بدید ذهنتون باز باشه و در نهایت توی اون قسمت بارش فکری به یک لیست برسید که ما میخواییم بعدن حالا فواید استفاده از این بارش فکری و نحوه استفاده رو هم تو برنامه‌های بعد براتون توضیح بدیم.
بسیار عالی، انشالله که عزیزان شنونده همراه ما خواهند بود. حتی میتونن از این بارش‌های فکری هم به برنامه ما بدن، نگن که خودشون کارشناس دارن، خودشون ایده دارن، راهکار دارن. خیلی وقتا همین تجربه ها و راهکارها و بارش‌های فکری میتونه یه راهکار جدید باشه حتی برای ما. درسته خانم؟
بله، دقیقاً
نکنن. ما دنبال همین فرصت‌ها هستیم که میتونه سازنده باشه برای دیگر دوستان عزیز شنونده. و انشاءالله که شما عزیزی که الان دارید از طریق رادیو برنامه پرسمان تربیتی رو دنبال میکنید، دریغ نکنید. اگر در این زمینه راهکاری دارید حتما به ما معرفی بکنید. استقبال میکنیم حتی از تجربه های تلخ و شیرینتون. ممنون از همراهیتون.
خانواده خانواده خانواده، صفحه سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده.
لحظه های زندگیتون بهشت و بهترین ها از آن شما. میریم به سراغ سوال های شما بزرگواران شنونده. 917-52-61 گفتن سلام عرض ادب، دو تا پسر 10 و 15 ساله دارم، بسیار پسرهای خوبی هستن، کلاس قرآن هم چند ساله که میرم، ولی کمی ناراحت میشن و از من مادر خورده میگیرن، چون خودم خیلی زود رنجم و زود ناراحت میشم، از این بابت انگار اونها هم یه مقدار ناراحت هستن از دست من. شما چه راهکاری رو به من پیشنهاد میکنید که توی این مسیر بتونم به عنوان یه یک مادر موفق عمل بکنم و هم خودم و هم بچه هام از این چالش بیرون بیام.
سلام میکنم به این مادر عزیز. چقدر خوبه که تو این سوالی که مطرح کردن مسئلهشون رو هم به صورت دقیق به ما گفتن، برچسبم به بچه هاشون نزدن، یعنی این که نگفتن که بچه ها مشکل دارن. و نکته ای که اشاره کردن، گفتن خودم خیلی زود رنجم، زود ناراحت میشم. خب زود عصبانی شدن و زود رنجی مادرها یه موضوع بسیار شایع و طبیعیه که اتفاق میفته، به هر حال به خاطر مشغله های متعدد، اون استرس های زیادی که مادر خانواده داره تجربه میکنه. اگر این مادر عزیزمون نگفتن شاغل هستن یا خانه‌دار، اون اشتغال هم میاد مسائل مختلفی رو به وجود میاره.
بله.
خود خستگی، گاهی کمخوابی، گاهی اون انتظارات بیش از حدی که از خودشون یا اطرافیان دارن، هر دو، یعنی به عنوان یه مادر کمالگرا دوست دارن بهترین باشن، همه امور رو سانت به سانت، میلیمتر به میلیمتر توی خونه تدبیر بکنن. حالا یه نیم سانتی، یه نیم میلیمتر یه چیزی جابجا میشه، مادر به هم میریزه، به خاطر اینکه دوست داشته بهترین مادر دنیا باشه و این کارها رو انجام بده. حالا اضافه کنید به این مسئله اگر از طرف اطرافیان، احیانا پدر یا خود بچه ها حمایت کافی رو در واقع نگیره. خب چه کار بکنیم؟ ببینید، اول از همه باید به عواقب رفتارمون در مورد زودرنجی و زود عصبانی شدن احتمالیمون فکر کنیم. بچه هایی که در معرض این موضوع از مادر باشن، احتمال مشکلات روانیشون افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه مدام احساس ناامنی میکنن.
بله.
خب پرانتز باز کنیم، من هدفم توی تربیت فرزندام چیه؟ میخوام برای بچه‌هام چه اتفاقی بیفته؟ میخوام توی فضای دوستانه و صمیمی بچه ها به من اعتماد بکنن و حرفاشون رو به من بزنن. آقا پسر 15 ساله شما داره وارد اوج دوران بلوغ میشه، هورمون‌هاش به هم میریزه، داره به سن تکلیف میرسه، یک سری وظایفی رو باید به عهده بگیره، دقیقاً سنیه که باید به شما اعتماد داشته باشه. زودرنجی شما این اعتماد رو ازش میگیره. ببینید چقدر متفاوت میشه، یعنی من درست‌تر رفتار میکنم برای اینکه اعتماد بچه‌مو از دست ندم.
بله.
شما هزینه نمیکنید، دارید سرمایه گذاری میکنید. خیلی مهمه ها، یعنی مادرها اینجوری نگن که خب چقدر
چیزی رو از دست نمیدم، آنچه که به دست میارم بسیار با ارزشه و مدام هم دارم به دست میارم و به این سرمایه اضافه میکنم.
حالا میایم تو پرانتزمون که هنوز بازه، گزینه دوم، بچه‌ها شما رو خیلی دوست دارن. وقتی شما زودرنجی چه اتفاقی میفته؟ پنهانکاری پیش میاد.
بله.
دوستتون دارن، نمیخوان شما ناراحت بشید، نمیخوان ناراحتی شما رو ببینن، کلی از مسائل رو از شما پنهان میکنن به خاطر اینکه نمیخوان اون فضا رو تجربه کنن. گاهی علت دوست داشتن مادر نیست، بچه‌ها مادرشون رو در هر شرایطی دوست دارن، ببینید اینو دقت بکنید، ولی گاهی این مسئله هم نیست، میترسن، ترسه، میترسه که الان یه چیزی بگه مادر زود عصبانی بشه، پرخاش بکنه، به خاطر همین ترجیح میده اگه با دوستاش رفته پارک و دیر اومده یه دروغی بگه، یه پنهانکاری انجام بده، یه طور دیگه مسئله رو جلوه بده.
اصلا پنهانکاری هم نکنه، نمیگه.
بله بله،
خیلی وقتها
بله. اصلا وارد این موضوع نمیشه.
به قول یکی از بزرگان میگه که دروغ نمیگه اما راستش هم نمیگه.
احسن، دقیقا همینطوره. و در نهایت ما توی شخصیت بچه ها تغییر ایجاد میکنیم با این کارمون، به خاطر اینکه از اون ترس، استراب و ناراحتی هایی که گفتم دور بشه و فرار بکنه، توی جمع ها وارد نمیشه، توی مهمانی ها نمیاد، ترجیح میده صورت مسئله رو پاک کنه، هیچ ایرادی نداشته باشه. خدا رحمت کنه، مادر من میگفت سفره باز نشده یه عیب داره، سفره باز شده هزار عیب. این بچه ترجیح میده که سفره باز نشده رو انتخاب بکنه. آفره. میگه مهمانی اصلا نمیام، نمیپوشم، اونجا حرف نمیزنم، اینجا یه ایراد بهش وارده، نمیاد، حرف نمیزنه. خب چه کاریه بیاد اونجا یه رفتار اشتباه ازش سر بزنه، مادر عصبانی بشه، بعد بگه چرا اونجوری نشستی، چرا اونطوری گفتی. این میشه همون سفره باز شده ای که در واقع به وجود میاد و رو بچه ممکن اثر بذاره. پس داد زدن، عصبانیت ما هیچ اثری نداره به جز این که بچه ها از ما دور باشن. پس ما باید این مسئله رو حل بکنیم. خونسردیتون رو افزایش بدید، قوانین رو وضع کنید، قوانین رو خیلی سفت و سخت و سانت به سانت قرار ندید، انعطاف توش داشته باشید، گفتگوها رو بالا ببرید. اگه یه مسئله رو، رفتاری رو تو رفتار بچه هاتون میبینید، شروع کنید حرف زدن، نه تو اون لحظه، تو فضای آرام. خب مامان بر من بگو ببینم امروز تو مدرسه چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی بود، چطور شد، تو چی کار کردی، تو چی گفتی، حالا نظرت چیه در مورد رفتار اون فرد. مثلا ممکنه اومده گفته مامان امروز تو مدرسه دیدم که فلانی داشت سیگار میکشید. سری نگید که باهاش دوست نباشی یا ازش دوری کن، اصلا این جمله ها رو نگید. خب مامان نظر تو در مورد این مسئله چیه؟ چرا داره سیگار میکشه؟ تو میتونی تحلیل کنی شخصیتش رو؟ دقت کردی به رفتارهاش که علتش چیه؟ به نظرت داره استرابی رو تجربه میکنه که به سیگار پناه برده؟ ببینید غیر مستقیم دارم همه اون حرفا رو با یک بیان زیبا به این آقا سر در واقع توضیح میدم و اون همدلی رو دارم بهش منتقل میکنم. و از همه مهمتر، تفکرات منفی در مورد خودتون رو به عنوان مادر کنار بگذارید. اگه فکر میکنید مادر خوبی نیستین، اگه فکر میکنید که نمیتونید وظایفتون رو خوب انجام، گاهی این احساسات منفی اینا باعث میشه که کنترل عصبانیت و زودرنجیتون خیلی سخت بشه. با خودتون تکرار کنید، من یک مادر مهربان و صبورم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که کسی که خودش رو شبیه یک قومی بکنه، آرام آرام شبیه اونها میشه دیگه.
بله.
شما تمرین کنید شبیه مادرهای صبور رفتار کنید، بعد از یک ماه میبینید که یه مادر صبور شدید و میتونید رفتارهاتون رو کنترل بکنید. و در نهایت اگر واقعا باز دیدید که دچار چالش هستین، از یه سری تکنیک هایی هست که میتونید توی مشاوره کمک بگیرید و در واقع انجام بدید. یکی از ساده ترین تکنیک ها در حد چند ثانیه بگم، ما بهش میگیم که به جای اینکه واکنش سریع نشون بدید، چند لحظه از اون موقعیت خودتون رو دور بکنید که بتونید اون مسئله رو در واقع مدیریت بکنید. زود هم بازخورد ندید. الان رنجیدید، ناراحت شدید، بلافاصله فاصله رنجیدن و به زبان آوردن و پیدا کردن واژه رو یه خورده بیشتر بکنید. شاید مثلا 10 دقیقه دیگه که زوایای دیگه از اون مسئله براتون آشکار شد، اصلا زودرنجیتونم رفع شده باشه و بچه‌ها نسبت به شخصیت شما اینطوری فکر نکنن که یه مادر حساس زودرنج دارم که نمیشه باهاش حرف زد.
بسیار عالی. یک جمله از امام علی جان گفتید، خاطرم هست یکی دو جلسه پیش در مورد خودشناسی صحبت کردیم.
بله.
اگر این مادر عزیز هم، من از صحبت‌های خودتون وام می‌گیرم،
بله،
این صحبت‌ها
بله.
از من نیستش. اگر هر کدوم از ما پدر و مادرها به خوبی خودمون رو بشناسیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی بکنیم، روی همونها متمرکز بشیم، قطعا مسائل خودمون رو راحت تر میتونیم حل بکنیم. امام علی میفرمایند، این جمله یادم اومد از امام علی، که کسی که خود را بشناسد خیشتن را با امور فناپذیر خار نمیسازد. این که میگه خودتون رو سرزنش نکنید، این مادر خودش رو سرزنش نکنه، اینا واقعا به فکر خاری خودمون نباشید. خواهش میکنم عزت به خودمون بدیم، خودمون رو بهتر بشناسیم تا انشالله در مسیر تربیت هم خودمون بتونیم گام های بلندتری رو برداریم و هم در این مسیر بتونیم کمک کار بچه هامون و اعضای خانواده باشیم، مخصوصا که مادرها خیلی میتونن مدیریت لازم رو داشته باشن. خیلی ممنونم از پاسختون. بریم به سراغ سوال بعدی. 936-56-13 گفتن سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من نوام 3 سالشه و خیلی زود عصبانی میشه و هر چی تو دستشه پرت میکنه. اینقدر اسباب بازیاشو به زمین میکوبه تا بشکنه، یا مشت میزنه به شیشه، یا طرفو که حتی داره قربون صدقش میره گاز میگیره. یک سالی هست که این رفتارا رو داره از خودش نشون میده. میخوام منو راهنمایی بکنید به عنوان یک مادر بزرگ، چه راهکاری رو میتونم داشته باشم برای این نوام؟
اصلا خانم شیرجا، آدم کیف میکنه، خوشحال میشه، حالش خوب میشه که میبینه مادر بزرگ‌ها دارن به نکات تربیتی دقت میکنن. عموما احسن ما چالشی که مادرها مطرح میکنن اینه که من میخوام بچه‌مو تربیت بکنم، مامانم یعنی مادر بزرگ یا پدر بزرگ اجازه نمیدن، میگن تربیت مال خونه خودته، اینا نوه های عزیز ما هستن و تو نباید نسبت به این مسائل کاری انجام بدی. دقیقاً یه بنده خدای همین رو میگفت، میگفت مامانم میگه تربیت مال خونه خودته، تو خونه ما نباید به این بچه بگی بالای چشت ابروه. و بعد خب این باعث میشه که اون چالش ها بله به وجود بیاد.
درسته.
ممنونم از این مادر بزرگ یا حالا پدر بزرگ بزرگوار و دوست داشتنی که این پیام رو به ما دادن. ببینید بچه‌هایی که 3 ساله هستن، 2 سال ساله هستن، نوپا هستن، مسلماً نمیتونن احساساتشون رو به صورت واضح بیان کنن. شما توی هواپیما نشستین، خلقتون تنگ میشه، خسته میشید، یه مقدار تأخیر داشته پروازتون، اذیت شدید، میدونید که باید تحمل کنید تا یک ساعت دیگه انشالله، حالا اگر مقصدمون حرم امام رضا باشه، تمام میشه و شما به وصال میرسید و میتونید توی حرم امام رضا آرام بگیرید. کودک نوپای 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله اینو متوجه نمیشه و برمیگردید به کنار دستیتون با واژه‌های دقیق میگید که چقدر خسته شدیم، چقدر کلافه شدیم امروز، پاشم یه قدمی بزنم حالم بهتر شه. خب بچه شما نمیتونه این احساساتش رو با واژه‌های واضح و شفاف در واقع بیان بکنه. بنابراین برای نمایش استقلال و اون خود اتکایی که نیاز داره، مبارزه‌هایی را صورت میدهد. به این صورت بگم که تو ذهنتون قرار بگیره. یعنی چی؟ هر چقدر سن کودک کمتر باشه، بیشتر تحت تأثیر محرک‌های محیطی قرار میگیره و اون چالش‌ها به وجود میاد. انتظار این که یه بچه‌ای رو تربیت بکنیم که مرتب، منظم، وقتی بهش میگیم که این کار رو انجام نده و این لیوان رو اینجا بذار، اون بگه چشم، خیلی ممنونم، چقدر خوب شد که صلاح من رو تشخیص دادید و فهمیدید که ممکنه این لیوان بیفته بشکنه و دست من توسط شیشه لیوان بریده بشه، من ممنونم از تذکر این نکته و من لیوان رو زمین میگذارم. مسلما یه همچین چیزی اتفاق نمیفته، ولی من تو ذهنم اینه، لیوان رو بذار زمین. اون خودش باید بفهمه که لیوان اگر بشکنه، دستش ببره، ما باید چی کار کنیم. اون اینا رو نمیدونه و نمیتونه به صورت واضح احساسش رو هم به شما بیان بکنه. پس ممکنه بچه ها گاه یا بیگاه به خاطر اون عصبانیت و چالش هایی که دارن به خودشون ضربه بزنن، چیزی رو پرت بکنن، مثل سوال که گفتن اسباب بازیاش رو میزنه میشکنه و این کارا رو انجام میده. ممکنه بچه ها به خاطر ترس از مسخره شدن، از دست دادن، شکست، ببین همه مفاهیمی که برای بزرگسالان وجود داره برای بچه ها هم هست در نوع کودکانه اونها. شما شکست رو چطور میبینید؟ بچه هم شکست رو میبینه اما در نوع خودش. شما میتونید واژه رو برای خودتون توضیح بدید، بچه ها نمیتونن. به خاطر همین این آشفتگی هاشون رو با این طغیان، با این شکستن، با این عصبانیت، با این زمین زدن سعی میکنن نشون بدن. که این دلایل پرخاشگری که بچه های 3 ساله ما شاهد هستیم. یکیش نیاز به جلب توجه والدینه، یعنی از بابا زیر داره میزنه که شما اتفاقا بهش بگید نکن، دعواش کنید گاهی، ولی توجه رو میخواد. خب مسئله چیه؟ آیا توجه این کودک کمه؟ ما نتونستیم خیلی بهش توجه رو بدیم که این آرامش داشته باشه. ممکنه الگو برداری از اطرافیان، ممکنه تو اطرافیان خودش کسی رو دیده که یه کار پرخاشگرانه و عصبانی انجام میده و این داره تقلید اون کار رو انجام میده. به خصوص بچه ها دوربین فیلم برداریان، حرفه‌ای کارهای شما رو ضبط میکنن، حرفا، جمله ها، واژه ها، مدلتون رو بچه ها شروع میکنن تقلید کردن. پس اولا ما باید یک مدل آرامی رو جلوی این بچه ها به نمایش بگذاریم که فیلم برداری تغییر کنه.
درسته.
و تصاویری تو ذهن بچه ضبط بشه که بتونه رفتارهای تهاجمی انجام نده. خب چی کار کنیم؟ بچه ها مفهومشون از پرخاشگری توی این سنین اصلا مفهومی نیست که ما فکر میکنیم. موم میکشن، اسباب بازی در واقع خورد میکنن یا ممکنه به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بدن. اولا کتک و تلافی جویی اصلا به هیچ عنوان وارد این فضاها نشید و حتی گاهی وسوسه ممکنه بشید که باهاش لجبازی بکنید، اونو ازش بگیرید و بدتر لج بچه بالاتر بره و چالش ها بیشتر بشه. در مقابل این مسئله وقتی که از رفتار فرزندتون دچار احساس خشم شدید، اینو یادآوری کنید. این اگر متوجه میشد و میتونست بیان بکنه، میگن این زبون بسته، اگر میتونست در واقع این کارا رو بیان بکنه و بگه که این کار انجام نمیداد، به خودتون یادآور بشید که شما یک فرد 35 ساله 25 ساله 28 ساله 28 بهار از عمرتون گذشته و اون فقط 3 بهار رو از عمرش سپری کرده. 3 بهاری که اصلا هیچی ندیده، 2 سال که کلن شیرخارگی و نوزادی بوده، 1 سال داره آروم آروم با محیط به صورت واقعی آشنا میشه. پس شما باید رو خودتون مسلط باشید. پس کنترل باید از سمت شما باشه. گام بعدی بیایم رفتارها رو به صورت درست به بچه آموزش بدیم. دعوا شده، تو اون لحظه باید چه کار درستی رو انجام بده؟ تو بازی نه گفتن رو بهش آموزش بدیم. اسباب بازیش رو نمیخواد به دوستش بده، بهش یاد بدیم که تو چشمای دوستت نگاه کن، حالا بیا با من تمرین کنیم. میخوای اسباب بازی رو به من ندی، باید چی بگی، باید چی کار بکنیم. نباید دوستت رو بزنیم، ما هیچ کس رو نمیزنیم. واژه‌های درستی که پدر و مادرها باید استفاده کنن، یعنی بچه رو آرام نگه دارم، تو چشماش نگاه کنم، بگم ما هیچ کس رو نمیزنیم، ما اصلا به هیچ عنوان هیچ کسی رو نمیزنیم. انقدر این واژه رو درست برای بچه‌م تکرار بکنم که بچه بتونه این مسئله رو یاد بگیره و احساسش رو درک بکنیم. تو این بچه‌هایی که این کار انجام میدن، اگر زیاد تلویزیون میبینه، خواهش میکنم تلویزیونش رو کنترل بکنن، چون گاهی اثر تلویزیون خیلی شدیده روی رفتار بچه‌ها و میتونه این مسئله رو به بار بیاره.
یه مورد من اضافه بکنم با اجازتون که خیلی زیاد شده کارتون دیدن روی گوشی پدر و مادرها.
بله،
اصلا متاسفانه از هیچ فیلتری هم رد نمیشه این کارتون ها. هر کدومو که جستجو میکنیم در فضای مجازی بچه خوشش میاد، خیلی از این کارتون ها زد و خورد داره و همین ها تجربه میشه براش دیگه، روی ذهنش میمونه
همینطوره. و در نهایت موقعی که دارید در مورد احساسش باهاش حرف میزنید، بهش بفهمونید که چه چیزی باعث شده مثلا از دست علی ناراحت بشه. تو اون لحظه که داشتی با علی دعوا می‌کردی و پرخاش کردی، شروع کردی به زدن و گرفتن اسباب بازی، چی تو رو ناراحت کرد؟ بذارید حرف بزنه، بذارید مدام توضیح بده. بعد بهش بگید ناراحتیت خیلی طبیعیه، خیلی درسته. بله، منم اگر جای تو بودم ممکن بود ناراحت بشم، اما گاز گرفتن و زدن و خورد کردن کار درستی نیست. یعنی خطکش رو بذاریم وسط، تمایز رو براش ایجاد بکنیم که عصبانیت تو طبیعیه، من با تو تا این قسمت همراهم. بله، منم درک میکنم، میتونی هر موقع عصبانی شدی بیای تو بغل من، با هم در واقع تماس بدنی داشته باشیم، من تو رو بغل بکنم، آرامش بهت بدم و اون اتفاق رقم بخوره. ولی هل دادن و گاز گرفتن و عصبانی شدن یه موضوع دیگه است که ما باید در مورد اون با هم دیگه به نتیجه برسیم. ببینید بچه متوجه میشه به خاطر اینکه دوستش رو گاز گرفته، زده و هلش داده، مورد طرد شدن مادر واقع نمیشه و ما بهش حق میدیم که اون عصبانی بشه، چون اون تو ذهنش اینه که خب من حق داشتم، اسباب بازی خودم بود، نمیخواستم بهش بدم، حقو بهش میدم، رفتار درستم بهش آموزش میدم.
یه نکته رو فقط اینجا نیازه که در موردش توضیح بدیم. خیلی اوقات خب این زدن ها، هول دادن ها، مو کشیدن ها، حتی خودزنی ها، بچه‌ها دیدم که موهای خودشون رو میکشن یا خودش خودشون میزنه، اینها برای وقتی اتفاق میفته که ناکام مونده خانم حیدری. دقیقا. درسته، مثلا به قول شما اسباب بازی رو میخواسته، خوراکی رو میخواسته، یه جایی میخواسته بره، از تاب نمیخواسته جدا بشه، جداش کردن از سرسره، همه اینها مقبول. اما اینجا مادر بزرگمون خیلی قشنگ اشاره کردن، گفتم مثلا یک نفر با مهر و محبت بغلش کرده، میخواد بوسش بکنه اما گازش میگیره، اینجا چی؟
خب ببینید دقیقا همینه دیگه. تو اون فضا به خاطر اینکه این بچه آموزش ندیده چطوری باید رو رفتارش کنترل داشته باشه.
درسته.
تو اون لحظه عصبانیت شما نباید بید الان اونو بردارید و بغلش بکنید. ما باید آموزش رو از قبل آغاز کنیم، تو اون فرایند بازی که گفتم وقتی عصبانی شدی چی کار کنیم. خب یه نمایش ترتیب بدیم، مامان خونه عصبانی بشه، اون بچه هم تو اون فضای بازی حرکت بکنه، همین مادر بزرگم حضور داشته باشه، مامان بزرگ و مامان با هم اسباب بازی رو بگیرن، مادر شروع کنه به عصبانی شدن، بعد مادر بلند بلند شروع کنه بگه عصبانی شدن با در واقع زدن و خورد کردن با هم فرق میکنه. من الان عصبانیم اما نباید کسی رو هول بدم، نباید شما رو بزنم. خب مادر بزرگ اسباب بازی منو پس بده. یعنی بچه باید نگاه کنه یه الگو درست شه، رفتار درست تون لحظه چیه. 20 بار، 50 بار، 30 بار نباید خسته بشیم دیگه. باید اون وضعیت رو بچه ببینه.
درست.
بچه 5 بار که ببینه مادر دارن با مادر بزرگ نمایشی دارن بازی میکنن و بچه هم تو اونجا حضور داره و مادر مدام میگه من عصبانی هستم اما رفتار بعد از خودم بروز نمیدم، خب بچه‌م شروع می‌کنه همینو تقلید کردن تو نمایش. خب ما می‌خوایم به همین برسیم دیگه. و توی اون موقعیت آرام آرام از ذهنش و حافظش فراخوان می‌کنه این مسئله رو، به خصوص اگه بعدش تشویق و پاداش دریافت کنه. یعنی یه موقعیتی عصبانی شد اما تونست خودش رو کنترل کنه، یه شکلات گرفت و متوجه میشه که خب این بچه‌ها می‌خوان جلب توجه کنن دیگه، می‌فهمه که اینجوری می‌تونم جلب توجه کنم، توجه رو از مامانم بگیرم، بیشتر سعی میکنم نشون بدم که چقدر میتونم خود دار باشم و آروم آروم این بچه یاد میگیره هیجانش رو تو اون لحظه چطوری کنترل بکنه و توضیح بده برای بقیه.
بسیار ممنونم از پاسخ کامل شما. انشالله که این مادر بزرگ عزیزمون راهکارها رو دیگه متوجه شده باشه و اگر باز هم جای سوالی باقی مونده ما آماده هستیم که سوالات رو به دست ما برسونید.
از این فاصله سمت هر جا بری تمام در رو به شب و میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، در آباز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن.